بسیار قابل توجهی از شاعران خوب انقلاب که شعرهاشون برای شهید نصرالله سروده شده، شعرهاشون رو میخونن. علاوه بر این کتابی هم به نام سلام نصرالله که 101 نفر از شاعران شعرهاشون در این کتاب هست، حدود 250 صفحه کتاب هست. این کتاب هم رو نمایی میشه. این بخشی از فعالیت‌های ما به مناسبت ادای احترام به این شهید بزرگوار.
اون قضیه مراسم تجلیل هم مثل اینکه دارین امروز از شاعران، مثل اینکه از حاج سعید حدادیان و دیگران هم یک مراسم تجلیل احترام با فعالیتشون داریم.
یه برنامه دیگه هم بعد از ظهر هست در دانشکده حقوق دانشگاه تهران، در اونجا برگزار میشه که اونم یه برنامه دیگه است که دانشگاه تهران و عزیزم حضورتون نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه تهران برگزار کرده. در این برنامه ما حدود 20 تا از شاعرای خوب انقلاب رو دعوت کردیم تا شعرهاشون رو بخونن.
خیلی ممنون. فقط در خاتمه این شعر محفل ادبی باید شعر فاخری باشه برای این اتفاق بزرگ و نه تنها این شعر بلکه بقیه شهدای محور مقاومت. بفرمایید که این اشعار غنی که در این محفل و در جای دیگه هست چگونه در دسترس مخاطبین قرار خواهد گرفت و مورد بهره برده قرار میگیره؟
بله، گفتم خدمتتون یک کتابی کردیم از در حدود 250 صفحه. بعد از یک هفته این کتاب آماده شده، حتما جلدهای بعدی هم خواهد داشت. هنوز شعر دارم میسرایان شعرا و اینو امروز رو نمایی میکنم.
خیلی ممنونم، سپاسگزاری میکنم. گفته بود کردیم در حاشیه محفل ادبی سلام نصرالله و گفتگو با جناب آقای دکتر علیرضا قزوه، رئیس مرکز شعر و موسیقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. از شما همکاری میکنم در پخش شبکه رادیوی تهران هم سپاسگزارم که این فرصت اطلاع رسانی از این مراسم رو در سالن کوثر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای من مهدی اسماعیلی فراهم کردید.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای اسماعیلی عزیز، سپاس از ارتباطی که برقرار شد. ان شاءالله اگر باز هم مجالی باشه همراه شما خواهیم بود. ازتون دعوت میکنم همچنان در کنار ما باشید و شنونده ادامه برنامه های صدای پایتخت در بخش اول دوشنبه 16 مهر ماه.
اردیبهشت خدا. خانم ها، آقایان سلام، با برنامه اردیبهشت در کنار ما هستین و همراهان من در این برنامه جناب آقای روح الله طالبی، دانشجوی دکترای مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس، جناب آقای محمد نصراوی، دانش آموخته مردم شناسی فرهنگی دانشگاه لندن، سرکار خانم آشتیانی، دانش آموخته ارشد فلسفه دانشگاه سوربن و سرکار خانم فاطمه بیگدلی، دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه علوم اجتماعی دانشگاه تهران. با این عزیزان در کنار شما هستیم با برنامه اردیبهشت. ممنون که ما رو برای شنیدن انتخاب کردیم. ما در این برنامه می‌خوایم درباره چالش‌های حاکم بر الگوی زن آرمانی صحبت بکنیم. اساساً می‌خوایم اول با این بحث شروع بکنیم که زن آرمانی به چه معناست و اصلاً میشه بگیم که زن آرمانی وجود داره. از آقای طالبی شروع می‌کنیم.
به نام خدا. سلام خانم فلاح و سلام عرض می‌کنم خدمت بزرگواران حاضر در استودیو و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که داریم به این موضوع می‌پردازیم، چون شاید ما حاصل و جنبندی ما در قسمت‌های پیش هم برسه به این نقطه که به هر حال تصویر ما از زن آرمانی چیه. نمیخوام بگم تصویرمون از زن آرمانی چیه، میخوام یکم تمرکز بکنم روی اینکه اصلا ارائه دادن الگوی آرمانی از یک زن باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه. وقتی از آرمان صحبت میکنیم ناخودآگاه احتمالاً باید مد نظرمون این باشه که یک تصویر مطلوبی که باید تحقق پیدا بکنه، نه چیزی که وجود داره. همون چیزی که من فکر میکنم اینه که اون تصویر آرمانی باید یک نسبتی با واقعیت داشته باشه. شاید محور اصلی بحثمون امروز اگر بره به این سمت که ما این نسبت سنجی رو انجام بدیم، ببینیم اون تصویر آرمانی که از زن گروه‌های مختلف یا افراد مختلف با تفکرات مختلف ارائه بدن چه نسبتی میتونه پیدا بکنه با چیزی که در واقعیت وجود داره، فکر کنم بتونیم بحث خوبی داشته باشیم.
جناب آقای نصرابی.
سلام عرض میکنم خدمتتون. مسئله‌ای که باید بهش اشاره کرد، اول شناخت مسئله تصویر و ایجاد یک تصویر و رؤیای مشترک است. خب من حدود 9 سال هستش که متمرکز هستم روی مطالعه مفهومی به نام اوتوپیا که تحت عنوان آرمان شهر ترجمه شده و شناخته شده.
یعنی اگه بخوایم یه توضیح کوتاهی بدیم، شهری که همه چیزش عالیه از نظر امکانات و
اون
اخلاق
چیزی
و
که میشه گفتش که معمول هست تعریف اینه، اما خب من میخوام یه تعریف دیگری ارائه کنم اینجا از مسئله اوتوپیا. خب آقای لایمن تاور سارجنت، یکی از پژوهشگران سرآمد حوزه مطالعات اوتوپیا، اوتوپیا رو اینگونه تعریف میکنن. اوتوپیا به عنوان رؤیای اجتماعی یا رؤیا پردازی اجتماعی. مسئله ای که اگه بخوایم درباره الگوی زن آرمانی صحبت کنیم، من حالا به عنوان میشه گفتش که مخالف این قصه اینجا نشستم که اصلا نباید ما تصویری رو تعریف بکنیم که یک زن در جایگاه یک زن آرمانی تصویرش ارائه بشه. چرا؟ ما اگه بخوایم یک رؤیای مشترکی رو بسازیم، باید یک داستان مشترکی داشته باشیم. باید یک قصه و روایت مشترکی از زن ایرانی داشته باشیم. نمیتوان این قصه و روایت مشترک رو یک نهاد، یک فرد، یک اندیشمند به طور کلی با نگاه تمرکزگرایانه تعریف کرد. حوزه مطالعات اوتوپیا، اوتوپیا رو به دو گونه تقسیم میکنه. اوتوپیایی که هم به آرمان، هم به تصویر، هم به رویای مشترک مربوط میشه. یکی اوتوپیاهای انتزاعی و خیالی که اوتوپیاهایی هستند که از واقعیتهای اجتماعی گسسته هستند و معمولاً ما دوچار این گونه اوتوپیاها هستیم و میشه گفتش که برای همین نتونستیم به یک داستان و قصه مشترکی برسیم که ما رو به یک رؤیای مشترکی بسازه که واقعیت رو بسازه. و دیگری اوتوپیا و رؤیای مشترکی که متصل با واقعیت‌های اجتماعی باشه. یعنی چی؟ یعنی من بیام جایگاه زن رو جایی تعریف بکنم که با مختصات زمان، مکان، فرهنگ و اجتماعی که در اون داره زندگی میکنه متصل باشه. اوتوپیا یک فرایند نامتناهی از تعالی هست و ممکن هست این فرایند تا بی‌نهایت پیش بره و ما نمیتونیم تعریف ثابتی از یک زن و میشه گفت یک الگوی زن آرمانی داشته باشیم. خیلی ممنون.
خیلی ممنونم خانم آشتیانی. شما موافقید با آقای نصرابی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. حقیقتش در رابطه با مسئله زن آرمانی، به نظرم سوال اولیه این باید باشه که ما این تعریف رو از نگاه چه کسی میخوایم ارائه بدیم و با چه چارچوب فکری. اینکه این تعریف بر چه مبنایی میخواد شکل بگیره مهم تلقی میشه، که خب در حال حاضر ما شاهد این هستیم که تعاریفی که از زن به عنوان یک زن فعال اجتماعی که تو ساحت‌های مختلفی حضور پیدا میکنه و به هر حال بروز اجتماعی داره، نگاه غالب تلقی میشه و این رو به عنوان معیار قرار میدن برای اینکه یک ارزش داوری بکنن نسبت به حالا خانم هایی که توی دنیا زندگی میکنن و فعال اجتماعی هستن در واقع. اما از نگاه افراد دیگری الزاماً این نوع تفکر و این نوع نگاه نسبت به زن ایدئال نیست و این نوع در واقع خطی مشی رو برای خودشون ترسیم نکردن برای اینکه فعالیت بکنن و بروز داشته باشن در جامعه. که خب این میتونه یک معیاری باشه برای ما که بتونیم تصمیم بگیریم و تشخیص بدیم که چه نوع نگاهی رو میخوایم به یک زن به عنوان ایدئال و آرمان برای خودمون ترسیم بکنیم.
خانم بیگدلی، شما فکر میکنید اساساً لزومی داره ما زن آرمانی رو تعریف کنیم؟ الان دوستان با هر کدومشون نظری داشتن، میخوام اینطور از شما بپرسم که تعریف زن آرمانی اصلا نیاز جامعه ما هستش یا نه؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، شما و همه شنوندگان. یه نکته‌ای که هست اینه که ما گاهی اوقات با تعریف یک سری الگوهای به خصوص دنبال این هستیم که بعضی از مسئولیت‌ها رو از روی خودمون برداریم، یعنی اینکه الگوهایی رو تعریف می‌کنیم که اون الگو قراره خیلی از چیزهایی رو به دوش بکشه که ما می‌خوایم ازش شونه خالی بکنیم. تعریفی که ما از الگوی زن آرمانی ارائه میدیم، زن نمونه، زن کامل، زنی که همه چیز رو به دوش میکشه، دقیقاً یکی از همون تعریف هاست. یعنی مشکلش یک بخشش در مورد خود اون زنه، یعنی اینکه ما بپرسیم که آیا اصلاً زنی و یا زنان میتوانند این کار رو انجام دهند. یعنی مثلا شما الگو ثابتت این باشه که این خانم هم به لحاظ خانوادگی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ حرفه‌ای تو همه چی فوق‌العاده است. یه موقع نه، سطح بحث میاد اجتماعی میشه. آیا درسته که ما این کارو بکنیم؟ یعنی که اصلا فرض بگیریم که زنان ما تبدیل شدن به ابرزن، به لحاظ جسمانی، به لحاظ روحی، به لحاظ ذهنی تونستن همه چیز رو بر عهده بگیرن، فرزندان زیاد بیارن، شغل‌های خیلی خوبی رو کسب بکنن، در سطوح بالا قرار بگیرن. اما نکته اینجاست که به لحاظ اجتماعی این چه اثری میگذاره؟ مسئله اصلی اینجاست که تعریف کردن الگویی که باعث میشه دیگران رو ضعیف بکنه، این الگو الگوی خوبی نیست. یعنی صرفاً بحث توانایی مطرح نمیشه که خیلی قسمت مهمیه ها، یعنی که آیا اصلا میتونه این الگو الگوی خوبی باشه، یه بخشیه. یه بخشش اینه که اصلا آیا درسته که این اتفاق بیفته؟ کسی که همه بارهای زندگی رو میخواد به دوش بکشه، مسئولیت دیگران چی میشه؟ سلب کردن مسئولیت از کسانی که میتونن مسئولیتی داشته باشن، سوق دادنشون رو به سمت ضعف.
میخوام راحت بگم، یعنی که شما فکر میکنید که این تعریف از ابرزن برای کم کردن مسئولیت مردانه؟
نه صرفاً مردان، اصلا فرض بگیرید فرزندان. شما فرض بکنید توی خونه مادر همه کارها رو انجام میده، مثلا توی انداختن سفره، به جای اینکه بچه‌ها رو دعوت بکنه که بچه‌ها بیاید مثلا چه میدونم بشقابو ببرید این کارو بکنید، همه رو خودش انجام میده. فرزندانی که توی این فرآیند تربیت میشن کیان؟ یعنی حالا فرزند میخواد دختر باشه، میخواد پسر باشه. یعنی موضوع صرفاً یک تقابل زنان و مردانه نیست، موضوع فراتر از این حرفاست. یک فرآیند رشد اجتماعیه که توی این فرآیند رشد اجتماعی تعریف الگوی زن آرمانی، زن همون ابرزن که واقعا واژه بهتری برای این قضیه به کار بردن، دیگران رو دچار ضعف میکنه. خب این چه فایده ای داره؟ یعنی به لحاظ اجتماعی شما دارید الگویی رو ترویج میکنید که دیگران رو ضعیف میکنه و یه گروهی رو با فرض تحقق، حالا اینکه اصلا بشه که این اتفاق بیفته خودش بحث دیگه است، اونها رو قوی میکنه. این اتفاق خوبی نیست. ما بالاخره این نسلی داریم که میخواد تربیت بشه. شما فرض بکنید یک دوره خانم هایی داشتیم که همه چیز رو بر عهده گرفتن، همه کاری رو تونستن انجام بدن. بچه های اینا چی؟ همسران اینها چی؟ خانواده های اینها چی؟ و این مشکل قضیه است. همین الگو باعث میشه اینو بی ثبات نگه داره. یعنی همیشه الگوی زن آرمانی یک الگوی بی ثباته. یعنی یک دوره زنها ممکنه دانشگاه ها رو اشغال بکنن، موقعیت های سیاسی رو اشغال بکنن، اما اتفاقی که میفته چی میشه؟ این موقتیه. زنها خسته میشن و بعد از اینکه خسته میشن، دیگرانی رو داریم که ضعیف شدن و این ضعیف ها میان جایگزین آدم های خسته قرار میگیرن. یعنی یک سیکل معیوبی از مدیریت اجتماعی اتفاق میفته که این اصلا اتفاق خوبی نیست، فارغ از اینکه چه نفعی برای خانم ها میتونه داشته باشه.
خیلی ممنونم. برنامه اردیبهشت رو با ما سهیم هستین. میریم برمیگردیم ادامه مباحث. ما رو برای شنیدن انتخاب کردین ازتون سپاسگزاریم. 30094 برای شماست که پیشنهادات و انتقاداتتون رو به سمع و نظر ما برسونید. ما صحبت‌های خانم بیگدلی رو شنیدیم و میخوام حالا از آقایان جمع بپرسم که شما چقدر با نظرشون موافقین؟ فکر میکنید که الگوی زن آرمانی اساساً موجب تضعیف مردان و در واقع خانواده میشه؟ آقای نصراوی.
من کاملا با ایشون موافقم. دقیقاً بذارین تبیین کنم حرف ایشون رو در بستر نظری که مطرح کردم. وقتی که ما زنان رو و مسئله زن رو متصل با واقعیت‌های اجتماعی مثل تربیت، مثل جایگاه و نقش دیگران ببینیم، میتونیم که فاصله بگیریم از الگوی زن آرمانی. وقتی میایم ما از آرمان صحبت میکنیم و از الگو صحبت میکنیم، به نظر من یک نوع تسلط رو داریم به جامعه بار میکنیم، یک نوع تعریف خاص، یک تعریف یونیک و تعریفی که شاید دیگران توش جایگاه نداشته باشن، و این باعث میشه که زندگی‌های غیر اصیل یا آریتی شکل بگیره. یعنی همه با ماسک زن آرمانی بخوان زندگی بکنن و جایگاه دیگه‌ای رو نداشته باشن و نقش دیگه‌ای ما نبینیم برای اینها. و دیگران و زن‌های دیگه، خب ما مثلا اگه بیایم زن آرمانی رو یک زن شهری موفق دانشگاه بروه بچه داره تعریف کنیم، تکلیف زن عشایری چی میشه؟ تکلیف زن روستایی چی میشه؟ و اینجا هستش که کثرت نمیتونه نقش بازی بکنه. اون چیزی که خانم بیگ دلی فرمودن از این جهت مهم هستش که نه تنها نقش دیگران در اون اکوسیستم ارتباطات اجتماعی تضعیف میشه، بلکه میشه گفتش که آن طرف از نقش‌های اجتماعی که برابر هستن با این مسئله زن، زن عشایری، زن روستایی، زن سرپرست خانوار، زن شهری، ما زن‌های مختلفی داریم. برگردم به حرف اولیه خودم، این همین جور هستش که ما وقتی میتونیم بگیم که یه تعریفی بکنیم از اوتوپیا و آرمان شهر، بگیم آقا ما فقط یک آرمان شهر داریم و همه باید تلاش کنیم به اون آرمان شهر برسیم. این باعث میشه که هم نقش‌های دیگر تضعیف بشه، هم یه کنترل تسلطی ایجاد بشه. اما وقتی بیایم میگیم
وقتی باید اون رو منفی بدونیم که ویژگی هایی که دوستان گفتن رو داشته باشه، ولی من فکر نمی کنم که ما محدود باشیم به این نوع ارائه دادن یک تصویر آرمانی. یعنی اگر ما یک آرمانی برای زنان در نظر بگیریم و یک الگوی آرمانی از زنان در نظر بگیریم که این الگو الگوی منعطفی باشه، الگویی باشه که نسبت داره با تمام صنف هایی که آیه نصرابی بهش اشاره کردن، با اون ویژگی هایی که خانم بیگدلی فرمودن در ارتباط باشه، نکته که خانم آشتیانی گفتن رو رعایت بکنه، یعنی به نظرم نشدنی نیست و اتفاقا یعنی نه ناممکنه نه امر منفیه. ولی حالا بخوام یکم ملموس ترش بکنم به عنوان مثال، بله اگر ما گفتیم زن ایدئال ما زن شاغل متأهل فرزنددار با مثلا انتا ویژگیه، که خب طبیعتا مثلا زن عشایر ما نمیتونه اون رو کسب بکنه، یا اینکه به هر حال ما داریم در جامعه زندگی میکنیم که تعداد بسیاری از خانم ها خانه دارن و ما هنوز که هنوزه با اینکه بر اهمیت خانه داری تاکید میکنیم، نتونستیم الزامات و به هر حال ویژگی هایی که برای یک زن خانه‌داری که بتونه به رشد فردی خودش برسه، خانواده رو بتونه اداره بکنه، به هر حال نمیخوایم که بگیم خب خانه‌داری امر مثبتی است، اما هیچ تلاشی برای اینکه اون فضا برای خودمون خانم و برای افرادی که دارن اون رو تجربه میکنن فضای مثبتی بشه نداشته باشیم. به همین دلیل اگر ما قراره یک الگوی از زن آرمانی را بدیم، به عنوان مثال من میتونم روی رشد فردی تمرکز بکنم، مثلا بگیم زن آرمانی ما زنی است که به رشد فردی خودش توجه داره، زن آگاهیه. روی این آگاهی اگر تمرکز بکنیم، خب همون زن خانه‌دار هم میتونه زن آگاهی باشه. یعنی لزوما ما نباید مثلا اون زن رو در دانشگاه ببینیم تا بگیم او آگاهی داره، یا اون زن روستایی خب طبیعتاً شرایط و اختزاعات زندگیش خیلی متفاوته با یک زن شهری. به همین دلیل من فکر می‌کنم این الگوی تصویر آرمانیه امر بدی نیست، ولی باید در نسبت با واقعیت باشه. و تفاوتش از کجا میاد؟ از جایی که ما از دو جایگاه در این مورد صحبت می‌کنیم. یعنی یک وقتی ما در جایگاه سیاست گذاری و در جایگاه راهبری جامعه یک الگویی رو ترسیم میکنیم، اینجا به نظرم ایرادی نداره. ولی اگر ما اومدیم و اون الگویی که ترسیم شده رو خواستیم بدون هیچ نوع انعطافی، بدون هیچ نوع تفسیر تخصصی و کارشناسانه بیاریم روی تک تک افراد پیاده بکنیم، طبیعتاً تمام نکاتی که دوستان گفتن در پی خواهد داشت.
خانم آشتیانی، آقای طالبی میفرمایند که داشتن الگوی زن آرمانی بد نیست، اما خوبه که در مشخصه هایی که برای این الگو میذاریم دقت بیشتری بکنیم تا جهان شمول تر بشه. شما چقدر به این قضیه موافق؟
به نظر میرسه اگر بخوایم روی نقطه تمرکز بکنیم، شاید بتونیم نقطه اتکای بحثمون رو مسئله هویت بذاریم. اینکه یک خانم وقتی که حالا توی اجتماع اشتغال پیدا میکنه یا به هر دلیلی تصمیم میگیره که خانه‌دار باشه و تربیت فرزند داشته باشه، اگر بتونه اون هویتی که برای خودش ترسیم کرده رو به رسمیت بشناسه، یعنی ضمن اینکه خودش اون هویت رو به رسمیت میشناسه، جامعه و محیطی که توش زندگی میکنه همون هویتش رو به رسمیت بشناسه، احتمالاً اون خانم خودش رو یک خانم موفق بدونه و توی طول زندگی خودش هم اون تأثیرش رو بگذاره. به این معنی که کسی که اون منش و روش زندگی خودش رو، چیزی که برای اون به هر حال داره روزش رو شب میکنه و به هر حال به مطالعه میپردازه یا زندگی روتین خودش رو داره، اگر که چارچوبی از هویت برای خودش به ارمغان داشته باشه و این معنا رو برای زندگی خودش پیدا بکنه، خب در نگاه خودش اون فرد یک فرد موفق تلقی میشه، فارغ از اینکه حالا در نگاه افراد دیگه چه بازنمایی میتونه داشته باشه. یعنی احساس میکنم همونطور که آقای طالبی فرمودن و دوستان دیگه هم حالا وجوه دیگه‌ش رو مورد بررسی قرار دادن، شاید اون نقطه اتکایی که آقای طالبی در رابطه با حالا همون بحث توسعه فردی و اون هویت فردی که خود شخص برای خودش در نظر میگیره، اگر اون رو به عنوان نقطه استقل ماجرا قرار بدیم، میتونه کمک کننده باشه که فرد از زندگی که میکنه و حالا تلاش‌هایی که جسته گریخته، حالا شاید در نگاه اجتماع هم خیلی تاثیرگذار نباشه، اما در نگاه شخص خودش، مثلا همون تربیت فرزندی که میکنه یا خانه‌داری که میکنه، در نگاه خودش به هر حال یک فعالیت مؤثر و مفیدی هست و اون رو ارزش براش قائله.
این الان نفی الگوی زن آرمانی نیست، یعنی شما نمیفرمایید که هر کسی به هویت خودش و احساس توفیق خودش برگرده، این معنیش نیست که ما اساسا با الگوی زن آرمانی خیلی
خب ببینید همون بحث اولیه در رابطه باش صحبت کردیم دیگه، زن آرمانی از نگاه چه کسی؟ این به نظرم مهمه که ما بخوایم این رو مشخص بکنیم که ما این تعریف رو بر چه مبنایی داریم شکل میدیم، ما از چه نگاهی میخوایم این زن رو تعریف بکنیم و براش یک سری مسئولیت هایی رو بار بکنیم و ازش انتظار داشته باشیم که اونها رو به نحو حد اکثری اجرا بکنه. این که اون تعریف ما از زن آرمانی و زن ایدئالی که میخوایم بهش برسیم چی باشه، قطعا تاثیر میذاره روی این که ما چه گام هایی رو میخوایم ترسیم بکنیم برای اینکه بهش برسیم و اینه که تاثیر گذاره. یعنی این حرف نافی این نیستش که زن آرمانی بخواد برای بهتر شدن و بهبود وضعیتی که درش هست تلاش بکنه و خودش رو به وضعیت مطلوب برسونه، اما اینکه ما چه نوع نگاهی داریم به اینکه این فرد به چه جایی باید برسه. یعنی ببینید انگار اینجوری مسئله که ما از بیرون یک چیزی رو واسه کسی معنا میکنیم و توی یک قالب سعی میکنیم اون رو بگنجونیم و بگیم این باید باشی ولا غیر. خب این قطعا نمیتونه همه افراد جامعه رو تحت پوشش قرار بده و به قول حالا آقای نصرابی که فرمودن خانم های روستایی که خب شاید خیلی از شاخصه های زندگی شهری رو نداشته باشن، قطعا تو اون قالب نمیتونن بگنجن، اما با معیارهای دیگری میتونن به ایده های خودشون، به ایدئال خودشون نزدیک بشن. اینه که مهمه اولا ما چه تعریفی از این زن ارائه میکنیم و قطعا اون تعریف باید جهان شمول باشه، اصطلاحا جوری باشه که حد اکثر افراد رو شامل بشه و هر فردی که به هر حال توی جامعه داره زندگی میکنه بتونه خودش رو در نسبت با اون قضیه پیدا بکنه و نسبت بهش تلاش بکنه که بهش برسه.
خیلی ممنونم، میریم برمیگردیم با شما هستیم. متشکرم از اینکه برنامه اردیبهشت رو از شبکه خودتون، شبکه رادیوی تهران میشنوید. میخوایم الان با خانم بیگدلی صحبت بکنیم و یه ذره مصداقی تر به ماجرا بپردازیم. خیلی از شنونده های ما شاید خانه‌دار باشن، شاید الان دانش آموز باشن، دانشجو باشن. میخوام اساسا بدونم که چقدر زن آرمانی یا وجود همچین الگوی، حالا آقای طالبی که بهش اعتقاد دارن، چقدر کمک میکنه به زندگی یک زن در جامعه؟ اساسا خودتون چقدر به کارتون میاد به عنوان دانشجو؟
ببینید
موقع موضوع پیشروی و پیشرفته، یعنی اینکه ما داریم از زن آرمانی صحبت میکنیم، همون توضیحی که آقای طالبی دادن، بهتر شدن و توسعه فردیه. اما نکته‌ای که وجود داره در مورد اصطلاح زن آرمانی و این واژه، اینکه تو باید کامل باشی و زن نمونه، حالا زن آرمانی زن نمونه، یه چیزی تو خودش داره که پنهان کرده و هیچ کمکی به من و خانم خانه‌دار و دانشجویان، هر کسی که ممکن حالا الان به صورت تصادفی همین گفتگو رو بشنوه، نمی‌کنه. اینه که به همون میزان که ما صحبت از زن آرمانی می‌کنیم، آیا صحبت از مثلا مرد آرمانی، چیزهای دیگر آرمانی می‌کنیم یا نه؟ ببینید چرا کمک نمی‌کنه؟ به خاطر بار زیادیه که میذاره رو دوش اون کسی که می‌خواد رشد بکنه. یه کلید واژه‌ای رو جناب نصراوی اشاره کردن، بحث داستان داشتن. ببینید خود زن آرمانی امکان داستان داشتن رو از خانما می‌گیره. یعنی که اصلا شما شاید برای مسیر پیشرویتون باید یه مدت بدبختی بکشید. اصلا برید مثلا خیلی از خانما که بد سرپرست هستن یا بی سرپرست، خودشون درگیر کارهای اقتصادی هستن، یه عالمه داره زحمت میکشه و در این حال مثلا درگیر اینه که چکش پاس میشه یا نمیشه. ببینید ما با یک موقعیتی مواجه هستیم که هیچ کدوم از شاخصه های نمونه بودن رو محقق نمیکنه. به خاطر همین اگر خیلی نخوام سرتون رو درد بیارم، چرا کمک نمیکنه؟ به خاطر اینکه بیشتر از اینکه روی این پیشرفت گام به گام دست بذاره، خودش رو تبدیل کرده به یک بار سنگینی که یک جا رو دوش یک خانم قرار میده و اون خانم یک دفعه مجبوره که این بار رو محقق کنه و به دوش بکشه، در حالی که تمرین نکرده. این نکته مهم تمرینه. بارهای کوچکتری رو بر نداشته. یک دفعه بهش یه پکیج رو دادن، یک بسته‌ای رو دادن که تو باید همه اینو محقق کنی. و اگر محقق نکنی، دیگران دچار نارضایتی میشن و همیشه این ترویج میشه که خانم‌ها باید رضایت‌ها رو کسب بکنن. دیگران باید راضی باشن. دختر خوب، زن خوب، این خوب انگار باید یک حجم زیادی از توقعات رو ایجاد بکنه. از این جهت مشکلش اینه. اگر مثلا نه، ما یک تصویر عمومی از پیشرفت رو ایجاد بکنیم، اگر به همه تاکید میکنیم که شما باید یک گام‌هایی رو طی بکنید برای پیشرفت،
درست.
اینجا این بار برداشته میشه. وقتی بار برداشته میشه، اون شخص فکر میکنه که آهان، من اگر مثلا 5 سالم درگیر یک مشکلی هستم، بعد از 5 سال میتونم اون نقطه ام برسم. احساس میکنم که احتیاج به یک دقت بیشتری توی باز کردن الگوی زن آرمانی داریم.
همچنان با این توضیحاتی که خانم بیگ بلی دادن، به نظر شما آقای نصراوی چقدر این الگوی زن ایدئال و زن آرمانی برای یک مثلا زن خانه‌دار یا زنی که دانشجو، کسایی که در دنیای واقعی دارن زندگی میکنن، چقدر کار آمده و به چه درد میخوره؟ یعنی الان من دارم برنامه رو گوش میدم و شما دارید در مورد یک الگوی یک زن آرمانی برام صحبت میکنید که همونطور که گفتن صاحب فرزنده، فرزندانش رو خوب تربیت میکنه، درس میخونه، در خانه‌داری نمونه است. این چیزایی که الان میشنویم همچون چیزیه دیگه. به قول خانم بیگدلی، ابرزن. این چقدر کمک میکنه به یک زن در زندگی شخصیش؟
من صادقانه بگم هیچ کمکی نمیکنه. این دو تا نگاهه. یکی نگاهی این که نگاه مدیریتی و سیاستگذاریه که باید یک تصویری طراحی بشه. خب یک الگو، یک نقاب، من اسمش میذارم یک نقاب. یک نقابی طراحی بشه که هر کی میخواهد مورد تایید قرار بگیره، باید اون نقاب رو به چهرهش بزنه. این مسئله هویته. ما باید با داستان آدم‌ها رو بسنجیم، همونجوری که خانم بیگدلی گفتن. فرصت داستان داشتن و فرصت قصه داشتن رو این نقاب‌ها از ما میگیره و نمیتونیم داستان خودمون رو داشته باشیم.
منظورم از داستان فردیت دیگه،
هویت، بهتر بگم تا فرد. ایندیویدوالیتی نیست، نه، فردیت نیست، هویت. این که من چه کسی هست، چه تمایزی با دیگران دارم و قصه من، داستان من چی هست، درسته؟ و متاسفانه هم در مدرسه این قضیه به وضوح و پررنگ می‌بینیم که یک الگو می‌خوایم، با یک الگو همه تربیت بشن، در حالی که این اتفاق نخواهد افتاد. همون جوری که دو برادر دو قلوی همسان متفاوتن از هم دیگه، قصه هزاران دختر، هزاران زن، هزاران بانو متفاوت از هم دیگه است. این تعیین معیارها، تعیین تصاویر رو من زیاد میشه گفتش که باهاش هم داستان نیستم از این جهت. اون نکته‌ای که آقای طالبی گفتن، در اون سطحی که گفتن که یک تصویری تعیین بشه که انعطاف پذیر باشه، این امر به نظر من ممتنع، امکان پذیر نیست، نمیشه همچین چیزی. همه متفاوتن از هم دیگه. و هنر کجاست؟ اتفاق نیک کجاست؟ یا اون اوتوپیا کجاست که با این تفاوت‌ها، با این اوتوپیاهای متفاوت، امکان همزیستی، امکان درک این زنهای متکثر آرمانی، نه یک زن آرمانی، اون روستایی، اون دانشجوه، اون سرپرست خانواده، یعنی هر کس برای خودش اون الگوی شخصی رو داشته باشه و اون اوتوپیای شخصی رو بیافرینه.
آقای طالبی، شما باشون موافقین؟ یعنی یعنی حالا بیایم از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم، سیاست گذاری سخت نمیشه وقتی الگو نداشته باشیم؟
من فکر میکنم الگو داریم، یعنی مگه ما بدون الگو میتونیم تو زمینه‌های مختلف پیش بریم؟ نمیدونم، یعنی شاید اینجا از نظر تخصصی باید اجازه بدم که بحث تشریح بشه، ولی مثلا وقتی ما از یک ورزشکار الگو صحبت میکنیم، یک ورزشکار خوب، یک ورزشکار ایدال صحبت میکنیم، طبیعتا منظورمون نیست که همه فوتبالیست خوبی باشن. خب ما الان میبینیم مثلا ما پاراولمپیک داریم، ممکنه یک ورزشکار درجه یک ما یک فردی باشه که معلولیت جسمی داره، که شاید تا سالها این تصور یا شاید تا قرنها این تصور وجود داشته که کسی که معلولیت جسمی داره یا ناتوانی جسمی داره مثلا نمیتونه توی کاری که خب توانایی های جسمی جزء ملاک های اولیه‌اش موفق باشه. این که من میگم به نظرم ارائه یک زن آرمانی یا الگوی آرمانی از یک زن به صورت منعطف باشه فکر نمی‌کنم که ممتنه و فکر نمی‌کنم که نشدنیه. چرا؟ چون تصویرم این نیست که یک قالبی ما بگذاریم برای اینکه همه زن‌ها بخوان اون شکلی باشن. ببینید اگر ما بخوایم راجع به جامعه خودمون صحبت بکنیم، به عنوان مثال ما می‌بینیم که یک سری قطارهای، حالا من توصیفم ازش اینه، یک سری قطارهایی هست که این داره میره به یک مقصدی و همه حس می‌کنن که باید سوار این بشن و نمی‌دونن که اصلا مقصد کجاست، اصلا می‌خوان به اون سمت برن یا نه. مثلا ما در